ثم يفتح ثم يستحيل. مرحوم خواجه بعد از اینکه توجیه مصنف درباره مطلقه بودن نقیض مطلقه را رد کردن، خودشون راهی رو ارائه دادن و فرمودن که نقیض مطلقه عرفیه رو ما مطلقه بطفیه حینیه میگیم، یعنی مطلقهی که محمولش بر موضوع مادام الوقت بار شده باشه، به همون ترتیبی که در اصل قید مادام الوقت بود در نقیض هم قید مادام الوقت بیاد، چون که لازمه در تناقض اصل و نقیض در شرط متحد باشه. بعد از این بیان توضیح دادن که این مطلق حینی، این مطلق وسطی حینی با مطلق عرفی چه فرق داره که دیروز بیان شد، و توضیح دادن که این مطلق وسطی با مطلق عام ذاتی چه فرق داره که در اثناء خوندن همین قسمت بود که مجدد تکرار شد. فرمودن که مطلق وصفی احد از مطلق عام ذاتی، مطلق عام ذاتی عبارت از مطلقی که محمول بر ذات موضوع شده باشه بدون اینکه به وقت و موضوع نظری باشه. مثلا اگر ما بگیم کل و کاتب متحرک الاسابع بیسه نظر داشته باشیم به این که تحرک اسابع رو بر ذات کاتب بار کنیم نه بر ذات کاتب به اضافه وقت به کتابت، در این صورت یک مطلق عام ذاتی داریم. اما اگر نظرمون به این باشه که تحرک اسابع رو بر کاتب با وقت به کتابت بار کنیم، یک مطلق وصفی داریم. اگر مطلق ما مطلق وصفی باشه با عرفی لا دائمی که از نظر کیف مخالف سازگار نیست، ولی اگر مطلقمون مطلق ذاتی باشه با عرفی لا دائمی که از نظر کیف با اون مخالف سازگار نیست. مثال میزنم روشن میشه، یادم نیست که مثال دیروز گفتم یا نه، حالا امروز تکرار شد، حالا اگر لازم باشه بنویسید. در این مطلق عام وصفیمون و همچنین ذاتیمون فرق نمیکنه، حالا هر دو رو میتونم لیس بعد الانسانه لیس بعد الکاتبه به متحرک الاسابه بالفعل، این مطلق ذاتی. مطلق وصفی لیس بعد الکاتبه به متحرک الاسابه بالفعل این هوا کاتبه، که قید این هوا کاتبه که همون قید وصفیت میاد. عرفی لا دائم مخالفمون عبارت از این قضیه کل و کاتبه متحرک الاسابه مادام کاتبه لا دائمه. توجه میکنید که این عرفی لا دائم ما از نظر کیف مجره، ولی اون مطلق عرفیه که مطلق وصفی مطلق وصفی و مطلق ذاتی مون هر دوش طالبه بودن، از این عرفی لادائم مخالف با اونها کیفن. حالا توجه میکنیم که این عرفی لادائم با کدوم یک سازگار و با کدوم سازگار با مطلق وصفی مقایسش میکنیم، ببینیم که مطلق وصفی ما لیس بعد الانسانه بعد الکاتبه به متحرک الاصابه بالفعل هینه هوا کاتبونه، یعنی در حین کتابت از بعض انسان ها تحرک اعصاب، از بعض کاتب ها تحرک اعصابی رو ثبت میکنه. اما عرفی لا دائم میگه کل و کاتبه متحرک الاصابه مادام کاتبن، در حین کتابت تحرک اعصابی رو برای کل کاتبین اثبات میکنه، پس این دو با هم نمیزد. بنابراین مطلق وصفی که اون لیف بعد بود سازگار نیست با عرفی لا دائمی که کیفن با او مخالفه، یعنی شامل او نمیشه، یعنی شامل چنین عرفی نمیشه. اما مطلق ذاتی نیست، با این عرفی لا دائم سازگار، چون عرفی لا دائم اینطور میشه کل و کاتبه متحرک الاصابه بلکه کل و کاتبه متحرک الاصابه مادام کاتبن لا دائمن، لا دائمن یعنی لا شیء من کاتبه به متحرک الاصابه بلکه، هر دو جز رو شما بسنجید با این مطلق ذاتی میبینید که مخالفتی پیش نمیاد. جز اول عبارت هست از کل و کاتبه متحرک الاصابه مادام کاتبن، اون مطلق عرفی میگه لیس بعد، اون مطلق ذاتی میگه لیس بعد کاتبه متحرک الاصابه بالفعل، یعنی در یکی از زمانها، ممکنه در زمانی باشه که کاتب نباشه. پس اگر نفی تحرک اعصابه میکنه، این نفی اختصاص نمیده به زمان کتابت تا با این جزء اول عرفی ناسازگار باشه، بلکه میگه در یه زمانی، ممکنه در زمانی باشه که این ذات خالی از کتابت باشه، چون بحث در ذاته، بحث در کاتب نیست، بحث در اون ذاتیست که بحث کتابت رو گرفته، ولی با خلوب و از بحث کتابت داریم ملاحظش میکنیم. این ذات با خلوب و از بحث کتابت گاهی ممکنه تحرک اعصابه رو نداشته باشه، هیچ منافاتی نداره با اون عرفی، چون اون عرفی میگه در وقت کتابت تحرک اعصابه رو داره، پس این دوتا با هم تناقضی ندارن. سازه این مطلق ذاتی با جزء دوم اون وصفی، با اون جزء دوم اون عرفی لا دائم هم سازگاره. جزء دوم لا شیء من کاتبه متحرک الاصابه بالفعل، لیس بعد کاتبه متحرک الاصابه بالفعل هم چه جزئی همون کلیه، مندرج در تحت همون کلیه، پس با اون کلی مخالفتی نداره. توجه کردید که مطلق ذاتی یعنی مطلقی که ما محمول رو در اون بدذات موضوع بار میکنیم، کار به وصف موضوع نداریم، این مطلق ذاتی با عرفی لا دائم با هر دو جزء سازگاره، بنابراین شامل اون میشه. اما مطلق وصفی که در اون مطلق ما محمول رو بر وصف موضوع بار کردیم، بر موضوع بار کردیم به لحاظ وصفش، این مطلق وصفی با عرفی لا دائم ناسازگاره، چنانچه بیان شد. پس مطلق ذاتی اعم از مطلق وصفی، چون مطلق ذاتی میتونه شامل عرفی لا دائم بشه، اما مطلق وصفی نمیتونه شامل عرفی لا دائم بشه. پس مطلق ذاتی اعمه و مطلق وصفی اعمه. و خوب اخذ من الاطلاق العام، این مطلق وصفی اخذت از اطلاق عام به حسب ذاتی، یعنی اطلاق عام ذاتی، ذاتی رو مهم میدونه، ولی اسمش ذاتی نیستش، همون اطلاق عام به حسب ذاتی، ولی اینکه روشن تر باشه واضح بشه من گفتم ذاتی وصفی، چون یکی وصفی میگم. اخذت به سبب عرفی لا دائمی که کیفن مخالف است با این اطلاق وصفی یا اطلاق ذاتی، یعنی به واسطه این که این عرف مطلق وصفی نمیتونه چنین عرفی رو شامل بشه و مطلق ذاتی نمیتونه چنین عرفی رو شامل بشه، به همین جهت مطلق وصفی اخذ پس از مطلق ذاتی. خب تکمه اون دیدهی که برای مطلق گرفتن نقیض مطلق بیان کردیم اینه که ما مطلقه رو به اون سلب و ایجاب مطلقی که افاده می کرد اکتفا نکردیم، بلکه این مطلقه رو قید زدیم به مادام وصف موضوع. مطلق مطلقه، این مطلق وفی ما مطلقه، لیکن مطلقی است که قید مادام الوصف بهش اضافه شده، مطلقی است که به سلب و ایجاب در اون به تنهایی اکتفا نشده، بلکه سلب و ایجاب رو گفتیم، سلب یا ایجاب رو گفتیم، علاوه بر این هم ما قید مادام رو اضافه کردیم. این قسمت از نت دنباله همون قبلیه و چیزی اضافه در مدتی تقریبا نداره. متن قبل از این بود و اذا اتفقتا علی هذا، اگه هر دو عرفی باشند قول ما کذا و قول من کذا نقیض میشه، لکن نان از هر دو مطلقه با مطلقه نقیض میشه، لکن نان نکون و قد شرطنا زیادتن علی ما یقتضیه مجرد الاثبات و النفی، در این دوتا ما چیزی رو اضافه کردیم، اضافه در آن چه که صرف اثبات در قضیه موجبه و نفی در قضیه سالبه اختضا می کرد. در قضیه موجبه و سالبه نفی و اثبات اختضا می کردن اصل ثبوت محمول الموضوع یا سلب محمول عن الموضوع رو. ما علاوه بر این یک قید اضافه کردیم مادام وصف الموضوع. ای کان الاطلاق اولا، یعنی قبل از اضافه کردن قید مادام، کان الاطلاق عبارتا عن مجرد الاثبات در قضیه موجبه و مجرد نفی در قضیه سالبه، و هاهنا قد لحقه شرط ما، هاهنا در این توجیهی کردیم به این اطلاق شرطی را اضافه کردیم که اون شرط عبارت بود از دوام موضوع به حسب الوصف، دوام محمول به حسب وصف موضوع، یعنی مادامی که موضوع این وصف رو داره محمول هم برای او ثابته. مطلب بعد، یادتون هست در مباحث گذشته در ظاهرن صفحه 149 بود برای در صفحه 149 بیان کردیم که در تعبیر اول ارسطو، کتابی که ارسطو در مطلق نوشته، لفظ مطلقه آمده و یعنی قضیه تقسیم شده، در تقسیم لفظ مطلقه آمده، نحوه تقسیم سازگار با این که این مطلقه مطلقه عامه باشه و سازگار با این که این مطلقه مطلقه خاصه باشه. اگر مطلقه شامل ضروریه و دائمه هم میشه مطلقه عامه، اگر ضروریه از تحتش خارج میشه یا دائمه از تحتش خارج میشه مطلقه خاصه، با این تفاوت که اگر ضروری از تحتش خارج شد یه ضروری رو نتونه شامل بشه میشه مطلقه خاصه لازروریه یا وجودی لازروریه، و اگر دائمه از تحتش خارج شد و دائمه رو نتونه شامل بشه میشه وجودی لادائمه یا مطلقه خاصه لادائمه، که میشه مطلقه اخر هم گذاشت. گفتیم که عبارت ارسطو اقتضا داره که ما یکی از این دو رو استفاده کنیم. اتفاقا مثال هایی هم که ارسطو میزنه همینطوره، بعدش با مطلق آن سازگاره که شامل ضروری و دائم میشه، بعدی با مطلق خاص سازگاره که شامل ضروری یا دائم میشه. بعد اونجا اضافه اشاره کردیم که برای تفسیر کلام ارسطو سه نفر بودن که مفسر کلام ارسطو بودن، دو تاشون یک مبنا رو انتخاب کردن، یکیشون یک مبنا رو انتخاب کردن. گفتیم دو تاشون که از جملهشون سامستیوسه انتخاب کردن که مطلق در اینجا به معنی مطلق عامه، یعنی شامل ضروری هم میشه، و یکیشون که اسکندر اکسودوسیه ادعا کرده که این مطلق در اینجا مطلق خاص یعنی شامل ضروری نمیشه. مطلق عام رو تا حالا بیان کردیم که نقیضش یه مطلق عام دیگه میتونه باشه، منتها با حیله‌ای که قید مادام بیارید مطلقه رو بکنید عرفیه. الان کسی اشکال میکنه که مطلق منحصر به مطلق عام نیست، شما این حیله‌ای رو که به کار بردید در مطلق عام به کار بردید، ما مطلق خاصم داریم، آیا این حیله در مطلق خاصم پیاده میشه؟ آیا ما میتونیم برای مطلقه خواسته هم نقیضی که مطلقه خواسته بیاریم، حالا قید مادامان بش بزنیم که بشه مطلق عرفی خواست، نقیضش هم بشه مطلق عرفی خواست، همونطور که تا حالا مطلق آن داشتیم و نقیضش میشه مطلق عرفی آن، آیا این ممکنه یا نه؟ تقریبا حالت اشکال در مصنفه که شما در مطلق آن که یکی از تفسیرهای کلام ارسطو بود تونستید این توضیح رو پیاده کنید و بگید نقیض مطلق آن مطلق آمه منطقه با اضافه کردن قید مادامه، اما این توضیح رو نمیتونید در مطلق خاصی که یکی دیگر از تفاسیر کلام ارسطو پیاده کنید، یعنی نمیتونید بگید که نقیض مطلق خاص مطلق خاص دیگر است با اضافه قید مادامه. مصنف دو جواب بده. جواب اول اینه که نشه، مهمه ما نتونیم همچین نقیضی پیدا کنیم، همین اندازه که فل جمله برای یک قسم مطلق هم نقیض پیدا کردیم کافیه، همون قسم مطلق عامه برای ما کافیه، احتیاجی دیگه نداریم به این که در مطلق خاص هم این توجیه رو بیاده کنیم، همین اندازه که در مطلق آن پیاده کردیم ثابت شد که مطلق نقیضش مطلق است. حالا فردی از مطلق نقیضش مطلق است باشه، مهم نیست، لازم نیست تمام افراد نقیضشون مطلق باشه، این یک توجیه. این بنابراین که صلاحی عبدونا در کلام ایشون رو بنابراین لا نحتاجو بگیریم، احتیاج نداریم، احتیاج به نقیض وجودی نداریم، احتیاج به نقیض مطلق خاص نداریم، همون نقیض مطلق آن میشه گفتیم کافی است در اینکه بتونه اثبات کنه که نقیض مطلقه مطلق است. این جواب اول خاطرش نمی کنه در محاکمات آمده. جواب دوم اینه که نقیض مطلق خاص هم مطلق خاص است با همین حیله، یعنی واقع اضافه کردن قید مادام است. بنابراین فلای عبدونا رو به معنی این میگیریم که ما عاجز نیستیم از این که اون حیله رو در مطلق خاص هم پیاده کنیم. خاطر همین جواب رو میگه که محاکمات یا جواب دوم قرار داده. خب اینو توضیح میدیم، بعدم توضیح میدیم که مطلق خاص نقیضش مطلق خاص دیگر است، یعنی مطلقی که مقید به لازلزته نقیضش یک مطلق دیگر است، یا مطلقی که مقید به لازلزانه نقیضش یک مطلق دیگر است، اما مطلقی رو که مقید به لادوانه مصنف و خاطی مطرح نمی کنه، فقط مطلقی رو که مقید به لادوانه مطرح می کنه. و شما از این متوجه می شید که مطلق مقید به لادوان هم این حیله درش پیاده می شه، ولی آقایون مطرح نکردن، به وضوح واگذار کردن، به خاطر اینکه یک طرف رو مطرح کنن دیدن طرف دیگه باید مطرح می شه، بهرن احتیاج به مطرح کردنش نیست، لذا وجودی لا ضروریه رو مطرح کردن و براش نقیض کردن، نه وجودی لا دائمه رو، ولی وجودی لا دائمه هم همین جوری درش هست با همین بیانی که در وجودی لا ضروریه هست که توضیحش بعدا گفته میشه که چطوری مطلق خاص نقیضش میشه مطلق خاص دیگر. و محضالک فلا یعوذنا مطلق وجودی به هادش هست، با وجود این بیانی که در مطلق عام کردیم احتیاج نداریم یا عاجز نیستیم که این بیان رو پیاده کنیم در مطلق وجودی که با همین شرط مادام باشه، این در مطلق وجودی که مطلق خاصه هم میتونیم نقیض رو مطلقه قرار بدیم به شرطی که غیر مادام رو اضافه کنیم، همونطور که در مطلق آن کار میکرد. حالا با بیانی که از متن بعدی شروع میکنیم به توضیحش، فعلا میخوام بگیم که دو جور مطلق داریم، یکی مطلق آن یکی مطلق خاص. این توضیح که ما گفتیم تا حالا بنابر این بود که مطلقمون آن باشه، توضیحی که از این به بعد میخوام بگیم بنابر اینه که مطلقمون خاص باشه. مصنف تا حالا گفت بنابر رأی گروهی از شاگردان ارسطو که مطلق رو مطلق آن میگرفتن ما این توضیح رو پیاده کردیم، حالا میخوام بنابر رأی گروه دیگر از شاگردانش که مطلق در کلام او را مطلق خاص می‌گیرند این توجیه رو پیاده کنیم. قد ذكرنا ان المحصل اهل هذه الصناعه في تفسير الاطلاق رايين، قد ذكرنا در صفحه 149 محصل در اصطلاح آدمی به کسانی گفته میشه که مطلب رو با استدلال قبول میکنه، طرفدار استدلال است. مشار رو میگن محصلی چون طرفدار استدلال هست، یه ذوق و مشرب ذوق و اینش همین اعتقایی ندارن. و این که میگن مناقشه در مثال از در محصلی نیست، نه محصلی نمی کسان که تحصیل میکنن، شاگردان از رو شاگردان نیست، منظور محصلی نمی کسان که اهل استدلال هست، کسانی که با دلیل سر و کار دارن مناقشه در مثال نمی کنن. پس محصلی مبنای اهل استدلاله. در اینجا منظور از محصل هم نیست. قد نکرنا که برای صاحبان استدلال از اهل این صناعت در تفسیر اطلاق دو رأی هست. یک رأی اینه که مطلق شامل ضروری هم میشه و میشه مطلق عام، کم واضح هوا الهی سانستیوس و هوا الان این مطلق مطلق عام. و دوم رأی دوم اینه که مطلق شامل ضروری نمیشه، کما ذهب الهی اسکندر اسکندر افیدوسی به هم خواست، این مطلق مطلق خواست که شامل ضروری نمیشه. توجه میکنه که ایشون تمام بحث رو ضروری پیاده میکنه، مطلق خواست رو میگه مطلقی لا ضروری، به مطلق لا دائم کار نداره، چون مثل مصنف این کار رو کرده، به مطلق لا دائم کار نداشته. مصنف بحث رو برده به وجودی لا ضروریه، خواهی هم وقت نمی رو بسید لازم ده، ولی این به این معنی نیست که این بحث روی وجودی لادانه پیاده نمیشه. در اونجا پیاده میشه، آره این پیاده نکردن، نخواستن پیاده کنن، چون دیدن یک شکل شکل بگن شکل دیگه واضح میشه. و شیخ اراد انیوبینه که کل واحد من الرأیین یمکن ان یخصص. ما مطلق آن داشتیم، مطلق داشتیم، در مطلق آن مطلقمون رو تخصیص میدیم به غیر مادامه. آیا در مطلق خاص هم میتونیم مطلق رو تخصیص بدیم به غیر مادامه یا نه؟ مصنف میخواد بگه در هر دوی این تخصیص امکان داره، هم میتونیم مطلق آن رو تخصیص بدیم به غیر مادامه و نقیب مطلق رو مطلق قرار بدیم، هم میتونیم مطلق خاص رو تخصیص بدیم به غیر مادامه و نقیب مطلق رو مطلق قرار بدیم. و شیخ تصمیم دارد که بیان کند که هر یک از دو رأی رو بنابر هر یک از دو رأی ممکن است مطلق تخصیص بکند، به وجهی که ذهب نالهی ها اونا یعنی به مادامه تخصیص بخوره، به همون وقتی که الان گفتیم یعنی به مادامه بحث موضوع. حتی یتمشی تناقض فی المطلقات، تا این که تناقض در خود مطلقات را پیدا کنه، یعنی نقیض مطلق بشه مطلق به حسب هر دو رأی، هم رأیی که مطلق رو مطلق آن میگیره، هم رأیی که مطلق رو مطلق خاص میگیره، یعنی در هر دو رأی ما تناقض داشته باشیم، هم مطلق آن رو بتونیم مخصص کنیم و نتیجتا نقیض مطلق بشه مطلق، هم مطلق خاص رو بتونیم مخصص کنیم به مادامه تا نقیض مطلق خاص بشه مطلق خاص. و بیانه ان العرفی یمکن ان یؤخذ متناظرا للضروره و یکون عاما و یمکن ان یکون غیر متناظر لها و یکون خاصا. بیان میکنه مطلب رو که مطلق رو مطلق خاص بکنه. این بیان همونی که مصنف در متن بعدی ذکر میکنه. مصنف در متن بعدی میگه که لازم نیست حتما مطلق ما وقتی صفر میکنه ضروری هم صفر بکنه. توجه کنید، مصنف در متن میگه، میگه لازم نیست اگر مطلق ما صفر میکنه حتما ضروری هم صفر بکنه تا بشه مطلق عام، چون مطلقی عامه که با صدق ضروری هم صدق کنه، یعنی شامل ضروری هم بشه. بلکه گاهی از اوقات ممکنه مطلق صدق بکنه ضروری صدق نکنه، یعنی مطلق ما لازروری باشه، وجودی لازروری باشه. با این بیان میخواد ثابت کنه که ما دو جور مطلق داریم، یه مطلقی داریم که اگر صدق کرد ضروری هم صدق میکنه، یعنی مطلقی شامل ضروری یک میشه آن، یه مطلقی است که اگر صدق کرد دیگه ضروری صدق نمی کنه، یعنی مطلقی است در مقابل ضروری میشه وجودی لازروریه. در بیانش خب اگر ما همین مطلق رو بگه که مادم از اصل موضوع مقاید شده میشه عرفیه آن و عرفیه لازروری، عرفی خواه عرفی که شامل ضروری میشه مطلقی که شامل ضروری نمیشه، چون مطلق دو قسم بود دیگه، مطلق که شامل ضروری میشد، مطلق که شامل ضروری نمیشد. حالا اگر این اومدی این مطلق رو مقید کردیم به مادام الغیب میشه عرفی، عرفی مطلق آن میشه عرفی که شامل ضرورت میشه، مطلق خواستن میشه عرفی که شامل ضرورت نمیشه. پس با اونهای عرفی آن داشتیم که با ضرورت سازگار بود، یک عرفی خاص بشیم که همون وجودی نظریت منطقه با غیر مادام الغیب. و بیانه ان العرفی یمکن ان یوخد متناولن لد متناولن لد ضروره، میتونیم طوری بگیرش که آن باشه و شامل ضرورت هم بشه و یکون آن مدن اصدار میشه عرفی آن. و یمکن ان یکون غیر متناولن لها، ممکنه طوری اخذش بکنیم که شامل ضرورت نشه، بشه لا ضروریه مقابل ضرورت بشه و یکون خواسته در اصدار میشه عرفی خواست. فن مطلق العام العرفی، مطلق عام عرفی یعنی عرفی عامه، موافق رأی اول، موافق با رأی اول که مطلق عام دید، که رأی تامسیوس بود که مطلق رو مطلق عام دید که شامل ضرورت می شد. حالا اگر همین مطلق رو مقید کنیم به مادامه میشه عرفی عام، همون مطلق میشه عرفی عام که شامل ضرورت هم می شد. والخاص اون عرفی خاص که عرفی وجودیه، عرفی وجودی یعنی مقید به لازمیت، یا در اینجا مطرح نشده مقید به لازمانه. و خاص یوافق الاسکندری یعنی موافق با رأی اسکندری که مطلق خاص در نظر میگرفت، کلام ارسطو رو به مطلق خاص تفسیر میکرد. نه انه هوی که مصنف داره میگه بیان اینه که حتما لازم نیست عرفی ما عرفی عام باشه که شامل ضرورت هم بشه، که اگر این عرفی صادق بود ضرورت هم صادق باشه، بلکه ممکنه گاهی در مقابل ضرورت باشه، یعنی این عرفی صادق بشه ضرورت نفس بشه، ضرورت لازم نشه، که میشه عرفی خاص یعنی عرفی لازمیه وجودی لازمیه. اصلا لازم نیست حتما عرفی ما عام باشه، عرفی خاص هم میتونیم داشته باشیم. اگر عرفی خاص داشتیم همون هیله رو برش پیاده میکنیم که دیگه مصنف توضیح نداره که چطوری هیله رو برش پیاده میکنیم. خواجه با یه خط اشاره میکنه که بعدا مثال میزنه روشن بشه چه لأنه لیس اذا کان شأنین است، لیس اذا کان کل دین به کل وقتین، کل وقتین یکون فیه جین، لیس اذا کان کل دین به کل وقتین یکون فیه جین، لیسه اذا کان اینطور یکون به ضروره مادام از ذات، مادام موجود از ذات آمده. یعنی لیسه اذا صدق عرفی، صدق ضروری ذاتی، عبارت این خواهده لیسه اذا صدق عرفی صدق ضروری ذاتی، بلکه گاهی از اوقات یستق عرفی لا یستق ضروری ذاتی، اینجا وجودی لا ضروری حاصل میشه، اینجا عرفی لا ضروری حاصل میشه. معنی میکنم عبارت رو اینجا نیست که اگر هر جین بی باشد در هر وقتی که یکون فیه جین، یعنی مادام الوقت، یعنی وقتی عرفی این اینجا نیست که هر وقت این عرفی صادق باشه یکون اون جین به ضروره مادام موجود از ذات صحبت بی، اینجا نیست که اون جین مادام ذات بی باشد به ضروره، این اینجا نیست که ضروری ذاتی صادق باشه، مادام ذات یعنی ضروری ضروری ذاتی باشه نه مادام ذات. پس لازم نیست که هر وقت اون عرفی صدق کرد حتما این ضروری ذاتی هم صدق کنه، بلکه گاهی عرفی صدق میکنه در مقابل ضروری، ضروری صدق نمی کنه، میشه عرفی لا ضروری، فقط عرفته ها میشه عرفی خواهد. مثلا فقط همین هم روزه داری توضیح میده که ما لازم نداریم اون توضیح رو در این عرفی خاص بیاریم، یا به بیان دیگر میگه که ما عاجز نیستیم اون توضیح رو در این عرفی خاص هم میتونیم بیاریم. فقط همین میگه، دیگه توضیح نمیده که چطوره اون توضیح تو عرفی خاص میاد. بعدم در لعنهو بیان میکنه که گاهی عرفی میتونه خاص بشه، همون توی که گاهی عامه گاهی هم میتونه خاص بشه، وقتی عامه که شامل ضروری بشه وقتی خواسته که در مقابل ضروری باشه. این لیسه اذا کنف تا آخر میگه اینطور نیستش که همیشه شامل ضروری ذاتی بشه، بلکه گاهی مقابل ضروری ذاتی پس ما عرفی خاص هم داریم. یعنی لیسه اذا صدق العرفی یجب ان یصدق ضروری و ذاتی. اینطور نیست که هر وقت عرفی صادق شد ضروری ذاتی هم صادق باشه، تا همیشه عرفی من عرفی عام بشه. بل قد یصدق عرفی ولا یصدق ضروری. عرفی صدق میکنه، ضروری در مقابلشه دیگه صدق نمیکنه، اینجا میشه عرفی خاص. و ذالک حین کونه وجودی، این در صورتی است که اون عرفی وجودی باشه. وجودی باشه یعنی مقابل ضرورت باشه، چون مطلق گاهی وجودی میشد، چون گفتیم اون وقت مطلق است در مقابل ضرورت یا در مقابل تمام. عرفی هم که مقیده همون مطلقه، منطقه مقیده شده مادم الوقت، گاهی از اوقات وجودیه. وجودی همون ضروری دیگه نیست، ضروری ذاتی. فالعرفی وجودی مطلق این غیر ضروری. عرفی وجودی که یک عرفی خاصه مطلق از غیر ضروری، همون که زهر ایله گرفت کنده مطلق است. تو ما انه یتناقض فی جنسه، این مطلق نقیدش مطلق. از اینجا شروع میکنن در پیاده کردن اون هیله در عرفی خاص، اون هیله رو در عرفی خاص پیاده میکنن. این یک خط احتیاجی به توضیح داره که زش میکنن زندان باز مثل دیروز باید مطلق تقریبا نوشته بشه و حد بشه. مثالی برای عرفی خاص میزنن بعد نقیدش رو بهش میکنیم تا ببینیم که این مطلق خاص نقیدش مطلق خاص نقیدش مطلق. مثال اینه: کل کاتب متحرک الاسابع مادام کاتبن لا به ضروره. لا به ضروره یعنی لا شیء من الکاتبه به متحرک الاسابه بل امکان. حالا نقید میکنیم. نقید جز اولمون چیه؟ عرفی عامه. نقیدش همونطور که دیروز گفتیم مطلقه وصفیه هینیه، از مطلقه رو فکر میکنیم میشه لیسه بعض کاتبه به متحرک الاسابه بلکه دین آبا کاتبان. جد دوم رو مستقلا نقید میکنیم میشه بعض کاتبه متحرک الاسابه بزرگه. این دو تا نقید را به صورت منفصله ذکرشن. گفتیم قبلا که نقید مرکبه میشه منفصله، بنابراین دو تا اما میاریم، یه اما سر این قضیه یه اما سر اون قضیه. میشه اما لیس بعض الکاتبه به متحرک الاسابه بلکه اینه هوا کاتبان، و اما بعض الکاتبه متحرک الاسابه بزرده. حال توجه کنید ببینید این دو تا قضیه که نقید ما شد. قضیه اولمون مطلقه است، مثلا مطلقه وصفیه هینیه، با قضیه اصلمون در کیف مخالفه. قضیه اصلمون موجبه بود چون جز اولش موجبه است. این قضیه نقیدمون، این جز اول نقیدمون سالب است، از در کیف مخالفه. اون قضیه جز دوم این نقیدمون که ضروری است، با قضیه اصلمون در کیف موافقه. پس نقید میشه مردد بین یک مطلقه مخالفه و یک ضروریه موافقه. نقید عرفی خاص شد مردد بین مطلقه موافقه و ضروریه مخالفه. توجه میکنید که ما در این مثال برای مطلقه خاص عرفی، برای عرفی خاص که مطلقه، که نوعی مطلقه، منطقه مطلقه وجودیه، نقیضی از جنس خودش که اون هم از مطلقات پیدا کردیم، منطقه علاوه بر اون نقیضی که از جنس خودشه، یه نقیضی که عبارت از قضیه ضروریه بشه، چون دو جز داشت ما ناچار بودیم دو تا نقیض برش بگیریم، دو تا جمله نقیضی برش بگیریم. از معلوم شد که عرفی وجودی هم که مطلق وجودیه منطقه مقید به نادانه، او هم نقیضی از جنس خودش که باز مطلق مقید به نادانه داره، منطقه با یه اضافه. از نقیض عرفی خاص هم باز عرفی خاص شد، یکی باز عرفی شد. نقیض مطلق خاص هم، مطلق وجودی هم مطلق دیگر شد، همونطور که نقیض مطلق عام مطلق دیگر می شد، نقیض مطلق وجودی هم مطلق دیگر شد. منتها همونطور که در مطلق عام قید مادام رو در هر دو طرف نقیض می آوردیم، در اینجا هم قید مادام رو در هر دو طرف می آوردیم، هم در اصل هم در نقیض. پس روشن شد که هیگه ای که در مطلق عام گفتیم در مطلق خاص هم پیاده می شد. و نقیضه، نقیض این عرفی خام، نقیض این عرفی وجودی، مطلق وجودی، عبارت است از نقیض عرفی عام به اضافه به ضروری ذاتی موافق. که مثال زدن ضروری ذاتی موافق، چون نقیض ممکنه میشد ضروری ذاتی و موافق هم بود، توضیح دادم که چطور موافق با اون قضیه است. نقیض عرفی عبارت است از نقیض عرفی خاص، عرفی وجودی، عبارت است از نقیض عرفی عام به اضافه به ضروری ذاتی که موافق باشه با اون عرض، یعنی با اون عرفی وجودی. در مثال اینا رو تفسیر میکنه روشن میشه، اینشالا روشن هم شده باشه. خب تا اینجا ما زحمت کشیدیم و توجیه کردیم کلام بعضی منطقی میدون. بعضی از منطقی این گفته بودن که نقیض مطلقه مطلقه، ما خواستیم حرفشون باطل نشه توجیه کردیم، ولی این توجیه حرف این بعض منطقیین رو در تمام موارد درست نمی کنه، چون منطقیین در تمام موارد گفتن نقیض مطلقه مطلقه، و ما این توجیه رو در همه موارد نمیتونیم پیاده کنیم. در مواردی میتونیم این توجیه رو پیاده کنیم که قید مادام الوصف قابل باشه، اگر در جای قید مادام الوصف نتونستیم بیاریم این توجیه پیاده نمیشه. و اتفاقا در مثال هایی که در تعلیم اول ارسطو و همچنین در استعمالاتی که در تعلیم اول ارسطو اتفاق افتاده، در هر دو ما نگاه میکنیم بعضی از مثال ها و بعضی از استعمالات طوریست که قید مادام الوصف توش نمیاد، اونجا دیگه نمیتونی این حیله رو به کار ببریم. پس این حیله همه جایی نیست، در جایی اتفاق میفته که ما قید مادام الوصف میتونیم. مثلا در کل نائمن مستقر که یکی از مثال های خود ارسطو، یا کل مستقر نائم، هر دوش هست، نمیتونی قید مادام رو بگیریم، غلط میشه. کل نائمن مستقر مادام نائمن، غلطه. هر خوابی دیدار است مادامی که خواب است. یا کل مستقر نائم مادام مستقر، غلط میشه. قید مادام اینجا نمیاد، این توجیه اینجا جا نداره. پس این توجیه همه جایی نیست، در همه مثال هایی که ارسطو زده، در همه استعمالاتی که ارسطو شده راه هست. و القوم الذين سبقونا، اون قومی که قبل از ما بودن و ادعا میکردن که نقیض مطلقه مطلقه، اینها را لا یمکن، لا یمکنهم فی امثلتهم و استعمالاتهم ان یصالحون علی مثل هذا، اونها را ممکن نیست که در مثالایی که دادن، استعمالاتی که انجام دادن، ممکن نیست که با ما مصالحه کنن بر مثل این توجیه. این توجیه در تمام امثلشون و در تمام استعمالاتشون نمیاد تا راه صلحی باشه بین ما اونها. ما گفتیم نقیض مطلقه مطلقه نیست، بعد برای اینکه با اونهایی که گفتن نقیض مطلقه مطلقه هست صلح کنیم، این توجیه را ابراز کردیم. این توجیه همه جایی نیست، پس ما همه جا صلح نداریم با هم. همه جا با منطقی ما صلح نداریم. در بعضی موارد ما با این توجیه تونستیم حرف اونها رو قبول کنیم و باشون صلح کنیم، در موارد دیگه با حرف اونها مخالفیم. و بیان حاضر دیه تورون و بیان این مطلب که چطور اینها نمیتونن با ما در همه جا مصالحه کنن، مطلبیست که دیه تورون زور میکشه ادامه نمیدیم و خواهی ذکر میکنه که خیلی هم طولانی نیست. یرید ان جمهور المنطقیین لا یمکنه تخلف اما ذهبوا الی، اونها نمیتونن خلاص کنن خودشون رو از آنچه که مذهب خودشون قرار دادن، و اون مذهب عبارت است از قول به این که مطلقات متناقضن، یعنی نقید مطلقه مطلقات علل اطلاق در همه جا. این که گفتن در همه جا نقید مطلقه مطلقات حرف درست نیست، همه جا نیست. و ذالک و این که اینها نمیتونن تخلص کنن از این قولشون به این جهت است که اینها را ممکن نیست که هم کنن مطلق مذکور در تعلیم اول ارسطو را نمیتونن هم کنن بر ما ذهبنا الیه، بر مطلق عرفی فی جمیع المواضع، در همه مواضع نمیتونن هم کنن. البته در بعض موارد میتونن هم کنن بر مطلق عرفی و این توجیه ما را درش پیاده کنن، اما در همه مواضع نمیتونن. در بعض مثال ها قید مادام نمیان، در بعض استعمالات هم قید مادام نمیان، اونجا که این توجیه جا نداره. فإن من امثله تعلیم اول للمطلقات، از مثال هایی که در تعلیم اول برای مطلقات آمده، قول ارسطو کل مستيقظ نائم و کل نائم مستيقظ و ما یجی مجراه ما یعنی که شبیه این دو تا سیما غیر مادامه نمی خورن. کل نائم مستيقظ مادامه نائمان غلطه، کل مستيقظ نائم مادامه مستيقظان غلطه. و ما یجی مجراه ما من ما لا یمکن حمله علی العرفی، بدایایی که حمدشون بر عرفی ممکن نیست، یعنی غیر مادام الوصف براشون امکان نداره. این در مثال ها. در استعمالات هم همینطوره. و شما دارید که استعمالات که در تعلیم اول استعمال شده مطلقه، در موردی که استعمال عرفی بر اون مورد امکان نداره، در بعض موارد که استعمال عرفی امکان نداره، یعنی غیر مادامه رو نمیتونیم بیاریم، ما بگونیم مطلق استعمال کرده. نه که مثال داره باشه، خودش داره صحبت میکنه، مثلا میخواد قیاس خلصی بیاره، مطلق رو استعمال میکنه. این مطلق قابل تقیید به مادام الوصف نیست، یعنی قابل نیست که ما به صورت عرفی درش بیاریم. اگر نتونیم بسیم به صورت عرفی درش بیاریم، توجیه مذکور رو درش نمیتونیم پیاده کنیم. خب این تمام بحث در حیله اول. خلاصه این شد که ما گفتیم نقید مطلقه مطلقه نیست، اما گروهی از منطقیون گفته بودن که نقید مطلقه مطلقه هست. ما برای اینکه حرف اینها باطل نشه ناچار شدیم که دو توجیه اعلام کنیم، دو توجیه ذکر کنیم. توجیه اول رو تا حالا ذکر کردیم که در این توجیه مطلقه رو با قید مادام الوصف کردیم عرفیه و دیدیم که تناقض حاصل میشه، مطلقه با قیدش میشه مطلقه. حالا توجیه دوم رو میخوام مطرح کنیم که در این توجیه دوم با ثابت بشه نقید مطلقه مطلقه. در توجیه دوم اینطوری گفته میشه که ما در موضوع قضیه تصرف میکنیم، در موضوع قضیه تصرف میکنیم، در گذاشتن در موضوع قضیه تصرف کردیم، یعنی در هم تصرف کردیم. گفتیم این هم دائمی است مادامی که این موضوع این قید رو داره، مادامی که این موضوع این وصف رو داره. حالا در خود موضوع تصرف میکنیم، منتها موضوع رو مقید میکنیم به زمان. یادتون هست که قبلا خوندیم ظاهرا در صفحه 165 بود، ظاهرا بله در صفحه 165 بود، مطرح کردیم که گروهی از منطقیین میگن اگر قضیه ما مطلقه باشه، معناش اینه که موضوع عبارت است از افراد خارجی موجود فلماضی اول حال، و اگر قضیه ما ممکنه باشه، معناش اینه که موضوع عبارت است از موجود خارجی فلمستقبل، و اگر موضوع و اگر قضیه ما ضروریه باشه، معناش اینه که موضوع عبارت است از موجود خارجی فلمستقبل. از این جهات قضیه بیان کننده حدود موضوع هست، یعنی بیان کننده کلیت موضوع هست، در بیان میکنه که موضوع در این زمان ها هست و یا در کل زمان ها سیده زمان ها هست. اینو قبلا داشتیم در صفحه 160 مطرح کردیم و در صفحه 171 صفحه 172 هم یه تنبیهی رو به خاطر همین وقت به اختصاص دادیم. ایشون میگه اگر ما از اون قول استفاده کنیم میتونیم نقید مطلقه رو مطلقه قرار بدیم. کل انسانین سائن بهش خاصیه مطلقه، اما این رو به همین صورت رها نمی کنیم. میگیم کل انسانی که موجود است در روز جمعه، مثلا که روز گذشته یا روز حاله یا گذشته سیار، این سائمان قضی مطلقه، اما مطلقه به معنی ما نه، چون ما مطلقه رو قید رابطه میگیریم. مطلقه به معنی که اونا گفتن، یعنی به معنی این که مبین موضوع باشه و بیان کنه که موضوع اختصاص داره به افراد خارجی دل مادی اول حال. خب حالا فرض کنید که در این جمله ما افراد رو اختصاص میدیم به افراد روز جمعه. کل انسان صائمون یعنی کل انسانی که در روز جمعه هست یا جمعه بوده صائم. خب حالا اگه نقیدش بکنیم بگیم بعض الانسان لیس بصائم، یعنی همون بعض انسانی که در روز جمعه بودند یا در روز جمعه هستند اونا لیس بصائم. تناقض پیش میاد یا قضیه ساده بیاد میکنه هر جا مطلقا، هم اولی مطلقه کل انسان صائم مطلق به این معنا که موضوعش کذا، هم دومی بعض الانسان لیس بصائم مطلقه یعنی موضوعش کذا، همون که گفتیم موضوعش موجود خارجی فیلم مادی اول حالی. پس با قضیه مطلقه معنی بشد مطلقه، اما با این توجیه با این هیله توجه کردیم که این هیله رو ما از قول اون بعد منطقی این جلسته 165 کلامشون رو مطرح کردیم استفاده کردیم. مطلقه به مبنای اونها نقیضش مطلقه است. توجه شدیم این توجیه دو و این کانت الهیله ایزن یجعل قولنا کل دین به انما یتصل فیه قید زمان به اینه لا یعون جوابش رهینه ازن فهینا ازا حفرشنا. جوابش در متن ردینه جواب به امکانت الهیله. و اگر راه چاره برای این که نقیض مطلقه رو مطلقه قرار بدیم این باشد که قرار بدیم کل جنبه رو که یک قضیه مطلقه است به این معنی که یتصل فیه قید زمان بینه، که به موضوع متصل میشه در این قضیه یک قید زمان معینی، یعنی این دل اطلاق یا دل فعلی که ما در قضیه میاریم این جهت قضیه است که بیان کننده رابطه قضیه نیست، بیان کننده زمان موضوعه، بیان کننده وضع موضوعه. متن توجه کنید بخونم دوباره بعد که این متن تموم شد میریم تر وقت متن دوم چون جواب ناقص نشه. و اگر راه چاره برای این که نقیض مطلقه رو مطلقه رو بدیم این باشد که قرار بدیم قول ما کل جنده رو که یک قضیه مطلقه است این رو قرار بدیم به این صورت که یتصل فیه قید زمان به اینه یک قید زمان معینی برش متصل کردیم و ایجاد کردیم به طوری که لا یعون این قضیه کل آهاد جین را یا لا یعون اون زمان کل آهاد جین را تمام افراد موضوع شامل نشه، بلکه شامل بشود ماهو و جینی را که موجود است در همون زمان خواهد. فقط منظور موضوعات موجود در زمان ماضی باشن یا موضوعات موجود در زمان حال باشن، بالاخره موجود در زمان معینی باشن. این مثال برای موجب کلیه در سالم کلیه شم همینطوره. و که دالت قولونا لیسا شیعون منجین به اینم به این معنی باشه، یعنی لیسه شیء من جینات زمان موجود به اینه زمان موجود معینی، همه جینات که در زمان موجودی در زمان معینی موجودن، همه اینها هیچ کدوم اینها به نباشن. پس موجبه که میگه کل جین به، یعنی کل جیناتی که در زمان معین موجودن، و سالبه که میگه لیسه شیء من جین به، یعنی باید کل جیناتی که در زمان معین موجودن. خب اگر چنین کاری داشته باشیم، فإن وإذا حدثنا في الجزئيتين، خب یه موجبه کلیه داشتیم، نقیضش میشه سالبه جزئیه، پس نقیضش جزئیه. یه سالبه کلیه داشتیم، نقیضش میشه موجبه جزئیه، پس باز نقیض جزئیه. بنابراین نقیض این دو تا هر دو جزئیه. مثلا میگن اگر ما حس کردیم در دو جزئی، یعنی در دو نقیض، مال چه زمان رو اینه، همین زمان رو معینه، یعنی همون زمانی رو که در اصل اعتبار کردیم در نقیض هم اعتبار کردیم، حالا چه در نقیض موجبه کلیه و چه در نقیض سالبه کلیه، اگر اعتبار کردیم همون زمان رو، پس از نظر زمان اتحاد برقرار کردیم، بعد از سایر آنچه که یجب ان یحفظ، بعد از اینکه باز شرایط دیگر تناقض رو ما اعتبار کردیم، اتحادهای دیگر هم مراعات کردیم، چون گفتیم در هشت چیز باید اتحاد باشه، یکیش زمانه. اگر شما در زمان اتحاد برقرار کردیم و در چیزهای دیگری که مراعاتش واجب است نیز اتحاد رو برقرار کردیم، مراعات اتحاد ثمانیه لازمه، شما شرایط دیگر تناقض رو که اتحاد ثمانیه است و اختلاف در جهت، اختلاف در کیف، اختلاف در کم، اینا رو اگر ملاحظه کردیم که ملاحظهش هم سخت نیست، مراعاتش هم سخت نیست، اون وقت تناقض حاصل میشه. فإنا إذا حفظنا بر جزئیتین، همین زمان رو بعد از این که حس کردیم سایر ما یجب ان یحفظ را، یعنی بعد از این که باقی شرایط رو هم مراعات کردیم، اون باقی شرایط چی هم؟ من ما حسبه سهل، چیزایی که مراعات کردنش آسونه، مراعات اتحاد موضوع، مراعات اتحاد معمول، اینا کاری نداره، بالاخره اینا را اگر مراعات کردیم در اون صد صحت تناقض، تناقض حاصل میشه، اونم بین مطلقه یا مطلقه. پس باز در اون حیله ما تونستیم تناقضی رو بین مطلقه و مطلقه برقرار کنیم، منتها در موضوع تصرف کردیم. حالا شرح خواجه را توجه کنید، شرحی که نخوندم، هذا هو الحیله الثانیه، این راه دومه برای این که مطلقات رو به صورتی قرار بدیم که تتناقض، با هم تناقض داشته باشن، ندید مطلقه بشه مطلقه دیگر. و هو ان یراد بالموضوع ما یوجب منه فی زمان بعینه من الماضی بلحال، و این راه چاره این است که ما اراده کنیم از موضوع افرادی را که وجود پیدا می کنن از این موضوع در یه زمان معینی، که اون زمان معین ماضی چی حاله، از زمان معینی، از زمان ماضی حال، یه زمان معینی را ما برای این افراد قرار بدیم، بگیم کل انسانی که در این زمان معین هستن صائمن. خب حالا اگر در جزئی در نقیضش که بعد الانسان لیس هم باشه، در اون هم شما لیس بعد الانسان باشه، همین زمان رو مراد شدید، یعنی لیس بعد الانسانی که در همون زمان موجودن سائم گفتید، میشه تناقض. از تناقض بین مطلقات حاصل شد به شرطی که هم در اون عقل شما این زمان رو قید موضوع رو بدید، هم در این نقیض که جزئی میشه شما زمان رو قید موضوع رو بدید. کما ذهب الیه قوم فی تفسیر المطلق کما ذکرناه در صفحه 165، که بعد این مطلب خوندم که خلاصه مطلب این شد که اگر شما در قضیه مطلقتون موضوعتون رو مقید به زمان خاص کردید و بعد در نقیضش هم که یک جزئی مثلا موضوع رو مقید به زمان و همون زمان خاص کردید، قهرن بین اون اصل و بین این نقیض تناقض حاصل میشه، به شرطی که باقی شرایط تناقض مراعات بشه. مطلقه نقیضش شد مطلقه. این توجیه دومه که توضیحش رو که خواجه ذکر میکنن و اشکالی رو که خودم مصنف متعرض میشه که تا پایان فصل میشه، این شرایط در جلسه بعد میشه.